بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در این قسمت از آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، برای اینکه اون ما ظهر روشن بشود اول باید مستثنامن روشن بشه. زینت رو گفتیم مجموعاً سه احتمال درش وجود داره. احتمال اول این بود که مراد از زینت خود زن باشه، لا یبدین زینتهن، یعنی لا یبدین انفسهن، زن خودش رو ابداع نکنه. دیروز بحث کردیم، گفتیم که ولو این که این احتمال رو والد راحل ما رضوان الله علیه در شرح تحریرشون در تحریر الوسیله امام دارن، اما این قابل مناقشه است. علاوه بر این که ما شاهدی در این آیه یا در جای دیگه نداریم و دلیلی نداره، اما مناقشه داره. مناقشش این است که در خود این آیه دو بار دیگه این کلمه زینت استعمال شده و یک موردش که ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن هست. اگر ما در صدر آیه زینت رو به خود زن معنا بکنیم، این ذیل آیه رو چجور معنا بکنیم؟ ولا یضربن بأرجلهن، یعنی نباید با پاهاشون طوری راه برن که زینتهای مخفیشون رو، اولا این ارجل که در اینجا آمده معلوم می شود که یک زینتهای مخفی در پاهای این زنها بوده که در اثر راه رفتن و ضرب علی الارض این زینت ها مشخص می شده. حالا در زمان ما فرض کنید نوع کفش هایی که زن ها می پوشن گاهی اوقات طوری راه می رن که اثاره شهوت می کند در دیگران. حالا اگر زن یک زینتی رو به صورت مخفی به عنوان خلخال در ساق پای خودش بسته باشه، اینجا وقتی طوری حرکت میکنه که از صدای او نامحرم متوجه حرکت او داره میشه. خب اینجا ما این زینت هنه رو که نمیتونیم به انفس هنه معنا بکنیم، لیعلم ما یخفین من زینت هنه، نمیشه این رو به انفس هنه معنا کرد. و عرض کردیم این احتمال رو علاوه بر این که والد ما دارن، فخر رازی هم در تفسیر خودش داره و دو دلیل هم آورده، هر دو دلیلش رو دیروز مورد مناقشه قرار دادیم. مناقشه دیگر این است که ما برخی از روایات داریم که در ذیل این آیه شریف آمده و این ما ظهر را به همین زینت‌های عرضی، کحل، سیاه، سوار، ارته، اینا آمده معنا کرده، خاتم. خب اگر ما زینتهن رو به معنای خود زن بگیریم، دیگه این زینت‌های ظاهری که نمیتونه مصداق برای خود زن باشه و این روایات نمیتونیم بگیم یک امور تعبدی است که در ذیل آیات وارد شده حالا میخونیم روایاتش رو. بنابراین مناقشه دیگرش هم این است که با روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده و زینت رو به زینت عرضی آمده بیان کرده سازگاری نداره. بله در بعضی از روایات وجه و کفین هم آمده، اما عمده روایات متمرکز شده روی همین زینت ظاهری. لذا این احتمال هر چه ما درش تأمل کردیم عرض می شود که نه شاهدی برش داریم و مناقشاتی هم برش وارده. نمیشه، باید داخل در مستثنامین باشه. نه در خود مازهره داریم عرض میکنیم، در خود الا مازهر، در اون ذیل که استثناء نداریم، در الا مازهر روایاتی وارد شده که مازهر را به خاتم کهل سوار تفسیر کرده. خب اگر اون زینت هنه رو به خود زن بخواییم بگیریم، این مستثنا دیگه داخله در مستثنا بن نمیشه، استثنامش مدته. البته ایشون پذیرفتن، دیروز خوندیم عبارت ایشون رو که ولو بدون اینکه این روایات رو بخوان بفرمان، فرمان استثنا حالا منقطعه باشه. احتمال دوم این بود که بگیم مراد از زینت یعنی مواضع زینت به قرینه این که خود این اشیاء عرضی و این زینت‌های عرضی جدای از مواضع هیچ حرمتی نداره. اگر یک اجنبی به گردنبند یک زن نامحرم نگاه بکنه بدون این که ملصق به جسم او باشه حرام نیست، اشکالی نداره. به این قرینه گفتن مراد از زینت مواضع باشه. این دلیل رو هم ما قبلا مناقشه کردیم و گفتیم که اصلا زینت لا یصدق الا اونجایی که متصل به بدن باشه، جایی که جدا باشه اصلا عنوان زینت برش اطلاق نمی کنن. بله حالا ما میاییم احتمال سومی که میخواییم قبول بکنیم، میگیم یه ملازمه با مواضع داره، اما نه این که مراد از زینت رو از اول ما بیاییم مواضع زینت قرار بدیم. بالاخره رسیدیم به این احتمال سوم که بزرگانی مثل مرحوم محقق خویی رضوان الله علیه در همین احتمال سوم اصرار دارند که بگیم مراد از زینت نفس و ما تتزین به المرأة، خود اون اشیایی که زن خودش رو به وسیله او تزیین میکنه. خب یک شاهدش همین ذیل آیه لیعلم ما یخفین من زینتهن، این یک شاهدشه که دیگه نیاز به توضیح نداره. شاهد دوم، حالا این ذیل آیه رو این نکته رو دقت کنید، اگر ما بخوایم زینت رو در این آیه 31 مجموعاً که سه بار کلمه زینت استعمال شده بخوایم زینت رو به مواضع زینت بگیریم، اون وقت ذیل آیه دیگه معنای روشنی نداره. ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، یعنی لیعلم ما یخفین من مواضع زینه. زن اگر طوری راه بره این خلخالهاش به صدا در بیان، مواضع زینت رو آدم بهش آگاهی پیدا میکنه، یا خود زینت رو وجود زینت رو آدم بهش آگاهی پیدا میکنه، اما مواضع رو هیچوقت آدم بهش علم پیدا نمیکنه. این هم شاهد خیلی خوبیه بر این که نتیجتاً این زینت در این آیه شریفه مراد همین زینت ظاهریه. از کلمات برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک استفاده میشه که ایشون میخوان یک معنای اعم بگیرن، بگن زینت اعم از زینت خلقی و زینت ظاهری، اعم از زینت خلقی و زینت اکتسابی. ایشون فرمودن که خب بعید نیست که ما در اینجا یک معنای اعمی رو بیاییم در تقدیر بگیریم و بگیم مراد اینه در این آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. خب اینجا میشه معنای اعمی رو گرفت، ما ظهر منها یعنی ما ظهر من زینت الخلقیه مثل وش و کفه، و ما ظهر من زینت المکتسبه مثل خاتم و سوار و اینها. اما ذیل آیه رو چجور میتونیم معنای عمی براش بگیریم؟ لیخفینه لیغلم ما یخفینه ما یخفینه من زینت هنه، ظهور قوی داره در همون زینت عرضی، اون زینت های عرضی که در زیر چادر و اینها یا گردنبندی که در زیر لباس یا در زیر چادر مخفیه، اینا در اثر حرکت دیگری علم به او پیدا میکنه، اما دیگری علم به مواضع پیدا نمیکنه. پس این احتمال که بیاییم در اینجا زینت رو هم اعم از زینت خلقی و اکتسابی بگیریم، این هم درست نیست. آیه همین معنای ظاهری روشنش رو داره، این زینت هایی که زنها برای خودشون قرار میدن زینت های صناعی عرضی، اینا رو حق ندارن برای دیگران ابداع کنن الا ما ظهر منها، مگر اونی که ظاهره، اونی که ظاهره مثل انگشتر و خاتم و یعنی خاتم و سوار و کهل و سیاب و خضاب و این گونه امور. خب حالا که زینت معناش روشن شد، بحث الان متمرکز میشه که بالاخره مراد از این استثناء چیه. حالا زینت معناش روشن شد، مستثنامه زینت عرضیه، این ما ظهر منها مراد چیه؟ عرض کردم قبلا که به این قسمت از آیه شریفه هم علمای شیعه رضوان الله تعالی علیهم و هم علمای اهل سنت در میان هر دو گروه هم به این آیه بر جواز ابداع وجه و کفین استدلال شده و هم به این آیه بر حرمت ابداع وجه و کفین استدلال شده، که ما باید ببینیم بیانش چیه و تقریرش چیه. برای اونهایی که میگن ما از این الا ما ظهر استفاده میکنیم جواز ابداع وجه و کفین، خب ما وقتی زینت هنه را به معنای زینت عرضی گرفتیم، ما ظهر یعنی اون زینت های ظاهره، میشه زینت ظاهره. حالا زینت ظاهره چیه؟ زینت ظاهره در روایات براش مصادیقی ذکر شده، که در یک روایتی که در کافی وارد شده، زراره عن ابی عبدالله علیه السلام در کافی جلد پنجم صفحه 521 حدیث سوم، اونجا فی قول الله تبارک و تعالی الا ما ظهر منها، حضرت فرموده قال الزینت الظاهره الکحل و الخاتم. زینت ظاهره کحل سرمه و خاتم که انگشتره. این یه روایت. باز روایت دوم که در همین کافی آمده، ابی بصیر از امام صادق نقل میکنه، قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، قال حضرت فرمود مراد از این زینت الخاتم و المسکه با سین. خود حضرت یا حالا راوی داره این رو میگه یا حضرت مسکه رو معنا کرده و هی القلب. قلب همون قلب می‌نویسن، اما به ضمن القاف قلب همون عرض می‌شود سواری است که اون دستبندی است که یک نظم مشخصی درش وجود داره. در تفسیر جواب الجامع هم آمده که فظاهرتو لا یجب و سترها، منتها زینت ظاهره رو به سیاه معنا کرده و هی از سیاه، یعنی تا اینجا برای زینت ظاهره یکی کهل شد، یکی خاتم شد، یکی قلب شد، یکی هم سیاه. بعد در مجمع البیان و همچنین در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، زینت ظاهره را به کفان و اصابه، کفان کف دست و رد اینطور معنا بکنیم، یا کفان کف دو ید و اصابه تفسیر شده. باز در همین تفسیر علی ابن ابراهیم قمی یک روایتی از ابوالجاروده که خب ابوالجارود درش اختلافه، از امام باقر علیه السلام ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی الثياب والکحل والخاتم وخضاب الکف والسوار، هم بالکف هم بالذم هر دو میخونم، و زینت و سلاسون. بعد حضرت فرموده سه جور زینت داریم: زینتون للناس، زینتون للمحرم و زینتون للزوج. فاما زینتون ناس فقط ذکرناها، اون زینتی که ابداعش برای مردم جایزه همین سیاب و کهل و خاتم و خضاب و سواره، اما زینتی که برای محرم ابداع جایزه فموضع القلاده فما فوقها، قلاده همون گردن بنده و ما فوقش که خود گردن بشه، و دملج. دملج هم یک چیزیست که به بازو بسته میشه و مادون او، و الخلخال و ما اسفل من، خلخال هم چیزیست که به پا بسته میشه. این هم زینتیست که نسبت به محارم میتونه زن نشان بده. و اما زینت و زوج فن جسد و کلو، اون چه که زینت برای زوج تمام بدن هست. خب باز در یه روایت دیگری عرض میکنم که در یه روایت دیگری که همین طور این روایات نقل میکنه از استفاده میشه که جایز نیست ابداع اونو. بله بله. حالا این بعد در بحث اینکه چه مقداری از بدن زن برای محرم جایز غیر از زوج، اون بعد بحثش اونجا بشه، اما ما باشیم این روایت همینه، یعنی اینکه فرض کنید حالا بعضی از زنها حتی از بالای زانوهاشون در خانه پیداست، این برخلاف این روایاته. نه این حرف فقهی نیست، این حرف اگر این باشه باید به خیلی چیزای دیگه. نه 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 خیلی حرف باطلیه، این یه حرفیست که کاملا غیر شرعی و غیر فقهیه. خب حالا ببینید این روایات، ملاحظه فرمودید که در قالب این روایات همین زینت‌های ظاهری رو ذکر کرده، در بعضیش اشاره به کفان داره، یه روایت دیگه هم هست که اشاره به وجه هم داره. در همین کافی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان مروک ابن عبی ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یحل للرجل ان یرا من المرأة اذا لم تکن محرما، اگر یه زنی محرم نباشه مرد اجنبی چه مقدار از او رو میتونه ببینه؟ قال الوجه والقدمان والکفان. البته این روایت به عنوان بیان الا ما ظهر نیست، از امام سوال میکنه مرد اجنبی چه مقدار از بدن زن اجنبی رو میتونه ببینه؟ میفرماد وجه، کفان و قدمان. اما تفسیر آیه به عنوان الا ما ظهر وارد نشده. این مقداری که حالا من روایات رو دیدم، اصلا در روایات چیزی به عنوان تفسیر برای ما ظهر، حالا این رو آلون خودشونم یه دقتی بفرمایید، یه بررسی کنید، در روایات چیزی به عنوان تفسیر یا مصداق برای ما ظهر به عنوان وش و کفین نیامد. از تفسیر علی بن ابراهیم آن نقل شده، اما معلوم نیست که اونم به عنوان روایت باشه، یا اگرم روایتی هست به عنوان تفسیر آیه معلوم نیست باشه. مثل همین روایتی که الان خوندیم، از امام صادق علیه السلام سوال میکنن چه مقدار از بدن زن اجنبیگر و مرد میتونه ببینه، میفرماد وجه و قدمان و کفان. اما دیگه نفرمودن وجه و قدمان و کفان، همون الا ما ظهرش که در آیه آمده. لذا لا یبعد که ما ادعا کنیم که اصلا این الا ما ظهر تو روایات فقط زینتهای عرضی و مکتسبه رو ذکر کرده. خب اینجا چند مطلب وجود داره. یک مطلب این است که آیا ذکر اینها از باب تعبده یا از باب مصداقه؟ یعنی آیه شریفه می‌فرماید زن هر مقدار زینت ظاهر داره و عرضی اشکالی نداره. حالا یه مصداقش خاتمه، حالا فرض کنید در زمان ما ناخون رو بعضی از زنها برمی‌دارن یک ناخون خاصی روی اون ناخونشون قرار میدن برای زینت، از باب اینکه مسئلهش هم زیاد سوال میکنن که برای وضوع چه کار باید بکنن. حالا اگر یک ناخونی رو قرار دادن روی ناخونهای طبیعی خودشون برای زینت، اینم میتونیم بگیم عنوان زینت ظاهره رو داره. همانطور یه انگشتر سوار عرض میکنن که خضاب، اینا به عنوان زینت ظاهره است، اینم بعید نیست که بگیم عنوان زینت ظاهره رو داره. ما ظهر یعنی اون چه که در عنوان زینت ظاهره رو داره. یک نکته ای رو برای دفع یک توهمی رو باید ذکر کنی. ممکن است کسی توهم بکنه که این الا مازهر به اختلاف اشخاص و اقوام و گروه ها مختلف میشه. خوب این رو دقت کنی، چون در بعضی از این نوشتجات حالا یادم نیست که کجا بوده این مطلب، دیدم این مطلب رو میگوین الا مازهر، مثلا فرض کنید زنی که در اشاعر هست این مازهرش با زنی که در شهر هست فرق میکنه، زنی که آشپز هست با زنی که تدریس داره میکنه فرق میکنه، و حتی تا این مرحله پیش رفتن که فرض کنید که اگر یه زنی در منزل انسان رخشویی میکنه، کارگری میکنه، و این زن کارگر معمولا مازهرش فرض کنید ممکنه تا مرفقش باز باشه، حتی داره کار میکنه، یا عرض میشود که قسمتی از پای او بیشتر از پای بیشتر از قسمت های زنهای دیگه باز باشه، میگن این هم صدق مازهر میکنه و گفتن اشکالی نداره. البته این حرف صحیحانه نیست، منتها در بعضی از این نوشتگاه روزنامه ای آدم دایقال این حرف ها رو میبینه. این مطلب بطلانش روشنه. این الا مازهر بعد از این که روشن شد مراد زینت ظاهره است، زینت ظاهره یعنی اونی که نوع زنها اظهار می کنن و ظاهره، نوع زن انگشترش مشخصه، خضابش مشخصه، کحلش مشخصه، این میشه زینت ظاهره. ما حالا بیم بگیم الا مازهر، مازهر به حسب اشخاص و شغلها و شهرها و کشورها و اینا مختلف میشه. اینطوری اگر بخواییم بگیم لازمش این است که اون جاهایی که مازهر همه بدنشون مازهره، بگیم که پس آیه میگه مانعی نداره، چون اونجا ظاهر همه جسمشون هست و تمام اعضای بدنشون هست، نمیشه که آیه رو اینطور معنا کرد. لذا این حرف هیچ اساسی نداره. مازهر همین زینتهای ظاهریه، همینیش که نوع زنها به عنوان زینت ظاهره استفاده می کنن. حالا که این نکته روشن شد و روایاتش رو هم بیان کردیم، بحث این است که آیا با این بیان، خوب اینا رو دقت کنید، ما مستثنامین رو انفسهنه قرار ندادیم، نوازه قرار ندادیم، خود زینت قرار دادیم. آیا میتونیم از آیه شریف استفاده کنیم که وجه و کفین استثناست یا نه؟ از این الا مازهر میتونیم وجه و کفین رو استفاده کنیم یا نه؟ اینجا چند راه وجود داره. راه اول این است که یه روایتی که به عنوان تفسیر آیه بیاد زینت ظاهره را در وجه و کفین تطبیق بکنه پیدا بکنه. باز اشتباه نفرمایید، تو روایات وجه و کفین روایات متعددی داریم استثناء شده، اما به عنوان اینکه تفسیر این آیه باشه من ندیدم. شما ملاحظه کنید اگر پیدا کردید برای بعدم بیارید. حالا اگر روایتی باشه که وجه و کفین رو استثناء کرده باشه، تعبدن باید بپذیریم. این یک راه. راه دوم این است که اونهایی که رفتن سراغ نوازه و زینت هنه رو به نوازه زینت معنا کردن و این زینت های ظاهری رو هم استثنای از او میدونن، میگن لا یبدین زینتهن، یعنی موازه زینت، الا مازهر به موازه مازهر. خب موازه مازهر میگن میشه دست صورت. این اشکالش این است که انگشتر که موضعش تمام دست نیست، که کهر که موضعش تمام صورت که نیست، باز نمیتونیم به این نتیجه برسیم. بله، ما یک بیان سومی رو خودمون داریم و اون این است که ملازمه عادی وجود داره، که اگر گفتیم شاه فرمود زینت‌های ظاهری را ابداعش اشکال نداره، کسی که بخواد انگشترش رو ابداع بکنه خانه‌ها دستش هم ابداع میشه. اینجا میتونیم بگیم همه قسمت‌ها رو بپوشونه فقط انگشتر رو نشون بده، که نمیشه. کسی که کهلش بخواد روی آشکار باشه، این صورتش آشکار معمولا، یک ملازمه ظاهری و عادی وجود داره بین رؤیت و ابداع خود زینت ظاهره و مواضعش. ببینید، ما نمیگیم در آیه زینت رو به مواضع معنا کنیم، نه، قبول نداریم اون رو. زینت رو به خود زینت معنا میکنیم. مازهر هم طبق این روایاتی که وارد شده به همین زینت ظاهره معنا میکنیم، اما ادعا میکنیم بین این زینت های ظاهری و مواضع که خود وجه و کفین باشه یک ملازمه عادی وجود داره. در میان اهل سنت، مالکی ها و حنفی ها، اینها هم معتقدند که وجه و کفین سترش واجب نیست و میگویند زن تمام بدنش عورته، اما وجه و کفین را به عنوان عورت نمیدونند و اینا به این آیه استدلال کردند. منتها در بیان استدلال ما ظهر رو، خب ما حالا روایات خودمون از ائمه طاهرین داریم که این مازهر به معنای همین زینت‌های ظاهریه. اینها گفتن مازهر منها ای مادعت الهاجر الى کشفهی و اظهاره، اونی که حاجت انسان رو وادار میکنه، حاجت اون زن رو وادار میکنه که اظهار بکنه، و هو الوجه و کفان. خب حالا نکته ای که اینجا وجود داره این است که اهل سنت هم اینا هم روایاتی دارن، مثلا از ابن مسعود گفته ظاهر الزینت از سیاه، ابن جبیر آمده به سیاه وجه رو اضافه کرده، باز اوزایی آمده کفان رو اضافه کرده، باز ابن عباس و قتاده آمدن گفتن ظاهر و زینه هو الکحل و شوار و الخضاب و القرطه. قرطه ظاهر هم گوشواره باشه، در این که گوشواره از زینت ظاهر است یا باطن اختلاف دارن. و الفتح، فتح یک انگشترهای خیلی بزرگی بوده که به دست می کردن. خب حالا باید دید که آیا مالکیه و احناف با توجه به این روایات میخوان مازهر رو معنا کنن، یا مازهر رو با قطع نظر از روایات، که ظاهرش این است که اینا با قطع نظر از روایات میگن مازهر یعنی مادعت الهاج الى کشفه، اونی که حاجت و ضرورت اقتضا میکنه که او رو اظهار بکنه. این حالا تا این قسمت دنبالش رو فردا عرض میکنیم و صلی الله علیه.